فعال با هدف بازسازی مناطق سیل زده، ما در شبکه رادیوی جوان به همت دانشگاه‌های سراسر کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سعی می‌کنیم که پیگیر باشیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در مناطق آسیب دیده از سیل داره می‌افته و چقدر روند بازسازی این مناطق پیشرفت کرده. در حال حاضر قرار با دکتر حسن شاکری، معاون فرهنگی دانشجوی دانشگاه علوم بهزیستی تهران گفتگو بکنم. سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. خسته نباشید. خدا حافظ.
سپاسگزارم.
در خدمتتون.
بزرگوارین. آقای دکتر، ما می‌خوایم از چند و چون فعالیت‌های شما پرسوجو بکنیم و اینکه چقدر پیشرفت کرده روند مساعدت‌ها و کمک‌های دانشگاه شما به مناطق سیل زده.
بله، همونطور که شما فرمودید، این پویش بهار همدلی برای تأمین مسکن آسیب دیدگان از سیل‌های بهار امسال هست و یه سری دانشجویان فعال تو کانون ها و تشکل ها و انجمن های علمی دانشجویی، فارغ از گرایش های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، در یک فضای همدلی و وفاق تصمیم گرفتن که به فکر موج سوم در واقع مشکلات ناشی از این سیل باشند. در موج اول و دوم حفظ جان و معیشت موقت آسیب دیده و مد نظر هست. موج سوم در واقع به فکر اسکان دائم این آسیب دیدگان هست.
بله.
تصمیم بر این بود که هر مقدار کمک که از طریق دانشگاه ها جلب میشه، دو برابرش رو کمک بلاعوض داشته باشیم از سری نهادهای های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد تا بشه حدود 60,000 واحد مسکونی رو بازسازی کرد. خوشبختانه وقتی که ما اینو تو دانشگاه خودمونم اعلام کردیم، در کنار حرکت های جهادی که دانشجویان ما داشتن و خودشون خود جوش می رفتن و حضور پیدا می کردن در مناطق سیل زده و با توجه به اون تخصص هایی که داشتن کمک می کردن به هموطنان، این کمک های نقدی را هم خودشون، هم کارکنان دانشگاه و هم اساتید در واقع همراهی کردن و بخشی از حقوق خودشون رو از یک روز تا 20 روز اختصاص دادن به این امر و خوشبختانه نیمی از اون مبلغی که ما متعهد هستیم، در واقع با توجه به تعداد دانشجو، تعداد استاد و کار من، هر دانشگاهی افقی رو برای خودش ترسیم کرده که چه نظام میتونه مشارکت جلب بکنه، برای دانشگاه ما حدود 300 میلیون تومان بوده، یعنی حدود 10 واحد مسکونی بازسازیش با ما هست و ما نیمی از این دو تا کنون تونستیم جمع آوری بکنیم.
بسیار خوب. در مباحث روانشناسی یا بازتوانی های روانی هم تونستن دانشجویان کمک بکنن؟
خوشبختانه بله، عرض کردم خدمت این، هم به مناطق سیل‌زده شمال کشور و هم مناطق سیل‌زده جنوب و جنوب غرب تیم ها و اکیپ هایی رو اعزام کردیم، چون خیلی از دانشجوهای ما اینجا در رشته های مشاوره روانشناسی و روانپزشکی شاغل به تحصیل هستن، میتونن برای مدیریت استرس پس از حادثه در واقع این سری راهکارهایی رو پیشنهاد بکنم، مشاوره هایی رو داشته باشن. ما چند تا تیم اعزام کردیم که در کنار سایر متخصصین و نهادهای امدادی تونستن مثمر ثمر باشن.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشید. با آرزوی توفیق روز افزون برای شما و ممنون که وقت گذاشتید برای خط خبر.
توفیق روز افزون از خدا به همه سلط میکنم. خیلی ممنون.
معید باشید.
ممنون از همراهیتون با خط خبر. خدا نگهدار تا فردا.
روز بخیر. خدا حافظ.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه،
اوه،
ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه به مونس بلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
همگام با سعود، هم صدا با هیجان. دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه‌های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف هیجان به وقت والیبال خرید به رنگ رفاه ما خرید را رنگی می‌کنیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
خوبه بدونیم ماوشیل‌های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیل‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر دیگ وای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه برای همینه که دوغ های سنتی پروبیوتیک گازدار تخمیری نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره آبش آب معدنی کوههای بینالوده اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه اینه راز دوغ آلیس نوش جونتون دوغهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، برنامه امروز رادیو چیر آغاز میکنیم با موضوع نانو در کشاورزی و پیشرفت‌های کشورم. من لاله اکبری به اتفاق همکارانم با شما هستیم با رادیو چی و ازتون دعوت میکنم که حتما برنامه امروز رو بشنوید. در برنامه امروز با نانو تکنولوژی آشنا میشید و اینکه این فناوری در صنعت کشاورزی چقدر میتونه مهم و مؤثر باشه. در طول پخش برنامه 220-40-220-50-952 در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه 30881. با ما همراه باشید. خب برنامه امروز رو با طرح این سوال شروع میکنم که فناوری نانو چیه و در کشاورزی چه کاربردی داره؟ یه توضیحات مقدماتی عرض بکنم که شما میدونید وقتی جمعیت اضافه میشه ما با کمبود مواد غذایی از یک طرف در واقع روبرو میشیم و از یک طرف با نابودی بخش مهمی از منابع زیست محیطی. چرا؟ چون ما بی‌رویه داریم از این منابع زیست محیطی استفاده می‌کنیم. پس لازمه که به مدیریت بخش کشاورزی نگرش جدیدی داشته باشیم. طبق گزارش سازمان ملل متحد، حدود 900 میلیون نفر از جمعیت جهان فقر غذایی دارند یا شمار زیادی از افراد زیر خط فقر هستند و این افراد روز به روز تعدادشون داره زیاد میشه. جدیدترین پیشبینی ها هم میگه این آمار تا سال 2020 به رقمی بالغ بر 1 میلیارد نفر خواهد رسید که برای جامعه بشری فاجعه است. یعنی حفظ نوع بشر در بلند مدت و نجات تعداد زیادی از انسان ها از خطر گرسنگی نیازمند توجه متخصصان و سیاستمداران امروز جهانه، اونم به توسعه پایدار و همه جانبه صنعت کشاورزی. نسل اول فناوری ها وقتی به عرصه کشاورزی وارد شد، منجر به وقوع انقلاب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی شد. در این دوره ما شاهد افزایش چشمگیر در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی بودیم که البته خب در کنارش مجبور شدیم از منابع طبیعی هم بی رویه استفاده بکنیم که مشکلاتی رو برای جامعه بشر در پی داشت. حالا با گذشت سالها از وقوع انقلاب سبز و کاهش مجدد نسبت به رشد تولیدات کشاورزی نسبت به جمعیت جهان، لازمه که ما از فناوری‌های جدید در صنعت کشاورزی استفاده بکنیم. فناوری نانو یه فناوری پیشرو، پیشتاز و امیدبخش برای رفع مشکلات و کمبودهای بخش کشاورزی. استفاده از فناوری نانو در صنعت کشاورزی آینده روشنی رو در شکلگیری فرایندهای کشاورزی و افزایش دقت در کار ترسیم میکنه. مثلا میشه از انواع نانو حسگرها استفاده کرد برای آبیاری، میشه از انواع در واقع فناوری های نانو استفاده کرد برای به دست آوردن مواد مقوی، برای از بین بردن بیماری های در واقع کشاورزی و آفت های دیگه در مزارع. از دیگر زمینه های جذب فناوری نانو در صنعت کشاورزی افزایش ماندگاری غذا، تغییر خواص یا افزایش ارزش غذایی در واقع غذاها میتونه باشه. راجع به این موضوع قرار صحبت بکنیم چون کشور عزیزمون ایران در زمینه فناوری نانو در صنعت کشاورزی پیشرفت های چشمگیری داشته.
بارش هامون روز به روز کمتر و کمتر شد. تالاب هامون روز به روز کم آب تر.
متاسفانه وسعت کمی و حدود 10% در قسمت غرب دریاچه آبگیری شده.
برای رسیدن به آب تعداد که بماند عمق چاه هامون رو هم پایین تر و پایین تر
بود. اینقدر سطح نزدیک بود که در یه متری میخوردیم به آب. الان رسیده همونجا 30 متر 35 متر.
حالا آب رو از دست دادیم، هیچ، خاکمون هم به خطر افتاده.
اینا کنجده، اما آب تلخ و شور شده، دیگه زراعت به درد نمیخوره.
توری آب و خاک 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی فارس رو غیر قابل کشت کرده.
ما به شوری در اراضی کشاورزی از 500 دسی سیمنس بر متر تا 5000 متر رو افزایشش رو داشتیم.
برای مقابله با این مشکل از 5 سال پیش محققان یک شرکت دانش بنیان در شیراز دست به کار شدن تا اینکه امروز اولین محصول بومی ضد شوری آب و خاک رو به جامعه کشاورزی کشور معرفی کردن.
رغم اینکه مشابه خارجی داره ولی اولی باری که در کشور تولید میشه.
این محصول مدت 2 سال روی کشت‌های پایلوت زراعی و باقی مثل گندم، ذرت، یونجه، زردالو و گیلاس آزمایش شد و نتایج اثر بخشی هم به همراه داشت.
تقریبا در اراضی که دارای شوری تا حد 7-8 هزار در واقع بودن تونسته تقریبا بدون کاهش عمل کرد در اونها نتایج بسیار خوبی رو داشته باشه.
محلول ضد شوری آب و خاک بسته به رسی یا شنی بودن خاک باید به میزان 15 تا 30 لیتر در هکتار مصرف بشه تا بتونه عامل شور کننده خاک رو از محدوده ریشه گیاه خارج کنه.
محصول دو منظوره هم هست، یعنی خاصیت تغذیه‌ای هم برای گیاه داره و اثر بخشش تقریبا در کمتر از شاید 10 روز تا 15 روز کشاورز اثر اینو خواهد دید.
این محلول که بر پایه فناوری نانو به تولید رسیده با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی تجاری هم شده.
بعد از این محلول آفتکش غیر شیمیایی محصول بعدی این شرکت دانش بنیانی که در دست تولیده.
دوستان خوبم، در مورد فناوری نانو در صنعت کشاورزی با شما صحبت میکنیم و اینکه کشور عزیز ما ایران در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری داشته. ممکنه شما بپرسید که در بخش کشاورزی چگونه میشه از فناوری نانو استفاده کرد؟ به چند موردش من اشاره میکنم که این کاربردها چقدر به نفع بخش کشاورزی شده. یکی از کاربردهای فناوری نانو در اصلاح نباتاته، یعنی ژن‌های مورد نظر رو به سلول‌های گیاهی با استفاده از نانو مواد در واقع تزریق می‌کنند. یکی دیگر از کاربردهای اون ساخت ابزارهای جدید برای بیولوژی سلولی و مولکولیه. یعنی این ابزارها جهت تعیین مولکول‌های خاص، شناسایی و جداسازی اونها استفاده میشن و کاربردهای دیگری هم دارن. میتونن اصلاح ژن و نژاد رو انجام بدن، میتونن ضایعات رو به انرژی و محصولات جانبی تبدیل بکنن، میتونن کودسازی کنن و میتونن به علم تولید مثل کمک بکنن. حتی میشه به شیوه اتمی هم بذرها رو اصلاح کرد. از فناوری نانو همچنین میشه در تولید سموم و کودهای مؤثر و کم خطر هم بهره برد. میدونید که ذرات سمی کودهای شیمیایی در کشاورزی به وسیله عواملی مثل باد در واقع وارد هوا میشن و بعد وارد سیستم تنفسی انسان میشن و اونها رو در معرض انواع بیماری ها قرار میدن. تحولات فناوری نانو باعث میشه که میزان سوددهی کودها افزایش پیدا بکنه و عوارض سموم کشاورزی کاهش و ما دیگه معضلات ناشی از سموم رو نداشته باشیم و به محصولاتی در کشاورزی دست پیدا بکنیم که کاملا برای انسان مفیده. از طریق فناوری نانو میشه کریستال‌های نانویی در واقع تولید کرد برای افزایش کارایی در واقع محصولات کشاورزی. این ترکیبات نانویی به سرعت و به صورت کامل جذب گیاه میشن و به خوبی نیازها و کمبودهای غذایی گیاه رو رفع میکنن. استفاده از کودهای نانو سبز در واقع عصر جدیدی در فناوری نانو در کشاورزیه. کودهای نانو جانشین بسیار مناسبی هستند برای کودهای متعارف. در آزمایش ها گزارش شده گیاهان بعد از استفاده از کودهای نانو افزایش چشمگیری در سرعت، در رشد و در افزایش عملکرد داشتند. از کاربردهای فناوری نانو میشه در گیاه پزشکی هم یاد کرد. گیاهان با بیماری‌های مختلفی در واقع مواجه میشن که از روی علائمی قابل شناسایی است، مثل تغییر رنگ یا تغییر شکل اندام‌های گیاه. اما خب مسئله اینجاست که این علائم وقتی خودشون رو نشون میدن که مدتی از اون ورود عامل بیماری به بافت گیاه گذشته و با سریع ترین اقدام ها هم گاهی اوقات نمیشه از اون بیماری و شیوعش و ادامه اون بیماری گیاهی در واقع جلوگیری کرد. اینه که به ابزاری ما نیازمندیم که به سرعت بتونه در مراحل ابتدایی ورود عامل بیماری اون گیاه رو کنترل بکنه و مهار کنه، که فناوری نانو در گیاه پزشکی به کمک صنعت کشاورزی میاد. یا مثلا ما میتونیم از حسگرهای هوشمند و سیستم‌های حمله هوشمند استفاده بکنیم برای ردیابی و مبارزه سریع و مفید با انواع ویروس‌ها و عوامل بیماریزایی که گیاه رو تهدید می‌کنند. این بخشی از کاربردهای فناوری نانو در صنعت کشاورزی. یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز هستیم خدمت شما.
نخستین نانوپودهای بیولوژیک کشاورزی کشور در استان مرکزی تولید شد.
با توجه به توسعه روز افزون کودهای شیمیایی و مضرات خاصی که این کودها داشتن، همیشه این ذهنیت رو ما داشتیم که چجوری میشه که کودهای پرقدرت اما سالم ایجاد کرد، چون کودهای پرقدرت موجود همیشه شیمیایی بودن، مثل کودهای ازوته، کودهای فسفاته، و کشاورزان هم مرتب دنبال چنین کودهایی بودن.
حمیدرضا دوری، یکی از محققان نانو در استان مرکزی و در شهرستان خمین، با تولید نخستین نانوکودهای بیولوژیک و 4 نانوکلات آهن، روی، منگنز و نانو کامل 8 عنصری جایگزین مناسب کودهای شیمیایی را کشف و کلید تحول در حوزه کشاورزی کشور را زد.
نانوکود بیولوژیک یک واحد علمی متشکل از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف از طریق فعالیت‌های پژوهشی که چند سال در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه‌ای و مزرعه‌ای و آزمایش‌های مختلفی که در زمین انجام شد، نهایتاً به این نانوکود بیولوژیک دست پیدا شد.
با مصرف این کود از نظر اقتصادی بین 50-80% در هزینه ها صرفه‌جویی شده و نیاز غذایی آهن و روی را به میزان 1 وعده مصرف تامین و تا 50% از مصرف کودهای فسفات کاسته می شود. افزایش مقاومت گیاه به خشکی و بیماری های خاکزی با نامساعد کردن شرایط برای رشد بیماری ها و تقویت ریشه های گیاه را می توان از دیگر ارزش های جانبی این کود بیولوژیک دانست.
دو دوره پژوهشگر برتر استان در سالهای 84 و 86 بودم. بیش از 100 مقاله علمی در همایش های علمی و معتبر کشور، ده ها مقاله علمی در به صورت مقالات علمی پژوهشی، چندین مقاله OSI، 3 عنوان کتاب علمی و چندین دستورالعمل علمی رو برای کشور معرفی کردیم.
بهره گیری از خواص ماده در مقیاس نانو نوید بخش فواید و منافعی می باشد که موجب تحولات اساسی در زندگی انسان می شود. صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صرفه‌جویی اقتصادی، صرفه‌جویی در زمان، تأمین محصول بیشتر با هزینه کمتر، افزایش کیفیت محصول و در نتیجه افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی از جمله فوایدی است که میتوان نام برد.
شروع از مباحث اقتصادی، استفاده نانوکودهای بیولوژیک باعث افزایش حاصلخیزی و باروری خاک، پایداری در سیستم‌های تولید، تنوع مناسب برای گیاهان زراعی باقی و زینتی و در نهایت حرکت به سوی کشاورزی ارگانیک، تولید محصول سالم و در نهایت سلامت جامعه و انسان خواهد بود.
حالا پس از این کار عظیم که نشانه های امید برخاسته است و زمینه سالم سازی آب و خاک فراهم شده، میتوان بدان امید بست که روزی از این فناوری در جهت سالمسازی هوا نیز استفاده شود.
دوستای خوبم، در برنامه امروز رادیو چی در مورد فناوری نانو در صنعت کشاورزی و پیشرفت‌های کشورمون در این حوزه با شما صحبت می‌کنیم. به مواردی اشاره کردم در قسمت‌های قبل که در صنعت کشاورزی با کمک نانو فناوری می‌تونیم در واقع محصولات بهتری داشته باشیم. یکی دیگر از کاربردهای فناوری نانو در آبیاری مزارع کشاورزی، یعنی استفاده از فناوری نانو برای تولید قطره چکان‌های تنظیم کننده فشار و مقاوم به نفوذ ریشه و لوله‌های پلاستیکی تراوا و لوله‌های روسی از مهمترین دستاوردهای فناوری نانو در علم آبیاری. با توجه به اینکه 94% از منابع آبی کشورمون در بخش کشاورزی مصرف میشه و با وجود خشکسالی‌های پی در پی، دستیابی به فناوری که ما را از بحران آب نجات بده چقدر میتونه در صنعت کشاورزی به ما کمک بکنه. امروز فناوری نانو علاوه بر اصلاح انواع محصولات کشاورزی در مقابل تنش‌های گرمایی، در مقابل آفت‌ها، در مقابل بیماری‌ها، حتی می‌تونه صنعت کشاورزی رو در مقابل خشکسالی هم نجات بده. فیلترهای نانو در کشاورزی و برای آبیاری خیلی خیلی می‌تونه کاربرد داشته باشه. فناوری نانو در ماشین‌های کشاورزی هم در واقع می‌تونه کاربرد زیادی داشته باشه. صنعت ماشین‌های کشاورزی ظرفیت‌های فراوانی رو داره برای توسعه. بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از اینه که تا 10 سال آینده طراحی و تولید خودروها به میزان 60% تحت تأثیر فناوری نانو و زیرشاخه‌های اون قرار می‌گیرن. با استفاده از فناوری نانو میشه وزن خودروها رو کاهش داد و کارایی اونها رو افزایش داد که میتونه به صنعت کشاورزی کمک بکنه. حتی از فناوری نانو جهت بازیافت ضایعات کشاورزی هم میشه بهره‌مند شد. خواهش میکنم شما دوستای خوبم یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما و در مورد پیشرفت کشورمون در حوزه فناوری نانو در کشاورزی با هم حرف میزنیم.
سلام.
سلام
آقا، ببخشید این کارخونه نانوسیس کجا هست؟
در به در دنبال کارخانه‌ای میگشت که مقصد ما بود.
همسایه‌ام از این معلول ضد شوری استفاده کرده و برداشت محصولش 2 برابر مو شده.
این محلول با وجود اینکه نمونه خارجی داره تا حالا در ایران ساخته نشده بود، اما اعضای یک شرکت دانش‌بنیان در شیراز موفق شدن فرمول تولید ماده اولیه ساخت این کود، یعنی اسید آمینه، رو به دست بیارن.
پس از 5 سال تلاش بی‌وقفه تونستیم برای اولین بار در خاورمیانه به تولید صنعتی اسیدهای آمینه دست پیدا کنیم.
تولید اسید آمینه پایه ساخت 20 نوع کود دیگر شد. کودهایی که گیاهان را در برابر سرما، خشکی و شوری مقاوم می‌کنند.
مجموعه ما با استفاده از تکنولوژی که در دست داره عناصر مورد نیاز گیاه را به صورت حالا ابعاد نانو تبدیل می‌کنه تا علاوه بر این که اثر بخشی اونها توسط گیاه افزایش پیدا بکنه، باعث جذب بهترین عناصر توی گیاه میشه.
شوری خاک در چند سال گذشته 1,000,000 هکتار اراضی زراعی استان رو از کشت انداخته. پارسال خشکی و سرمازدگی و شوری بیش از 4800 میلیارد تومان به فارس خسارت زد.
اینا کنجده، اما آب تلخ و شور شده، دیگه زراعت به درد نمیخوره.
اما حالا تولید این کود آبی شده بر آتش خشکسالی و شوری خاک در فارس.
خدا رو شکر از سال پیش که ما شروع کردیم این محصول رو استفاده کردیم، شوریمون خیلی اومده پایین.
قیمت این کود 1/3 نمونه خارجیه و خروج ارز از کشور رو کاهش داده.
300 میلیون دلار در واقع ما فقط رو بخش اسیدهای آمینه و آمینکلات‌ها در واقع واردات داشتیم.
به دلیل سازگاریش با محیط زیست و کیفیت تولیدش درهای صادرات هم به روی اون باز شده.
در حال انجام صادرات به کشورهای درخواست کننده شامل عراق، قزاقستان هستیم.
با همه این مزایای این کارخانه در حال حاضر تنها با 25% ظرفیتش تولید میکنه.
چون که این محصول یک محصول با فناوری بالا هست، برای مشتریان ما مخصوصا در داخل کمی سخت است که باور کنن که یک شرکت دانش بنیان میتونه این محصول رو در داخل کشور تولید کنه.
سالانه در این کارخانه 25 هزار تن کود تولید و روانه بازار میشه.
در صورتی که این کارخانه از تمام ظرفیت خود استفاده کند، 50% نیاز کشور به این نوع کودها را تامین میکند.